الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نصوص زراره در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب صحیحه ثانیه را بحث کردیم، این صحیحه که در کتاب تهذیب جلد یک صفحه 420 باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب از نجاسات هست، حدیث شماره 8. این حدیث که از لحاظ سند صحیحه هست، موارد زیاد و احکام متعددی را در ضمن دارد. در دو مورد از مواردی که در این صحیحه آمده است به مستند استصحاب بیانی وجود دارد که مورد اولش همون بود که دیروز بحث کردیم که زراره میگد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال ترسله ولا تعيد، قلت لما ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. این حدیث در تهذیب کامل آمده، در وسائل مقطع و قطع آمده، مقطعات، و گفته شد که استدلال به این حدیث مربوط به این است که بگیم منظور از آن طهارت قطعی و یقینی طهارتی قبل از ظن به اصابت نجاست است که اون یقین قطعی است، و بعد از آن شکی که به وجود میاد به آن شک اعتنا نشود. لیس ینبغی، که فرمود لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. و نکته دومش هم این بود که باید بگیم که در باره لا تعیدی که آمده است منظور همان طهارت محرزه است که شرحش را دادیم، و خلاصش این بود که در فقه طهارت محرزه برای طهارت ثوب محرزه برای صحت صلات کافی است، و بعد هم گفتیم که قسم سوم از قطع را هم محقق عینی اینجا اعلام کردن و آن این بود که قسم سوم قطع اخذ می شود در موضوع به نحو محرزیت، به این نحو که اخذ شد اصل استصحاب که اصل محرز هست می تواند قائم مقام آن قطع بشود. بنابراین همون طهارت محرزه، محرزه در حقیقت طهارت متیقنه هست. گفتیم و این مطلب کامل محقق نائینی نگاه به این حدیث دارد، تعلیل درست، دلالت کامل. می‌فرماید اگر فرض کنیم که شما درباره فقره اول حدیث که همین فقره بود که تا حال بحث کردیم اشکان و شبه کنید، در ذیل حدیث اون قسمت، اون فرازی که اعلام میکند عدم جواز نقض یقین را به شک، دیگه اشکال در آنجا وجود ندارد، مستقیما مستند و مدرک برای استصحاب هست که در ذیل همان حدیث آمده است. و این لم تشک ثم رأیت رتبن قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت على الصلاة، این از موارد قاطع، مانع نیست، قاطع، فرق بین قاطع و مانع این هست، صلاة و این رؤیت مانع نیست تا صلاة باطل بشود، قاطع است. صلات را همون جا اگر امکانش هست تطهیر یا تبدیل و ادامش را به صورتی باقی مونده انجام بدید کافی است. ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، دیگه نمیدانید شاید اون نجاست چیزی است که همون لحظه که دیده اید قبلا نبوده که با اون نجاست نماز خوانده باشید، تازه اصابت کرده و دیده اید شما به اون شک اعتنا نکنید، چون قبل از آن یقینی به طهارت صبح داشتید. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، شاید اون چیزی است از نجاست که همون لحظه‌ای که لباس اصابت کرده شما دیده اید و نمازتون را با اون نجاست اتیان نکرده باشید. و فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، باید سزاوار نیست که یقین را به وسیله شک نقض کنید. این ذیل می فرماید بلا اشکالین دلالت دارد بر صحت استصحاب. در پایان بحث که محقق نائینی با ارادات یا با ملاحظات شیخ انصاری به نقد و بررسی دارن که جزء مسلک بحث ما نیست، در آخر می‌فرماید که تحقیق این است که دلالت این صحیح بر اعتبار استصحاب کامل است. ما در بحثمون رأی صاحب نظر رو باید بفهمیم و اون شیوه استدلالش رو باید به دست بیاریم. آن درگیری اشتکاکاتی که با صاحب نظران دیگر داشته باشد به ما ربطی ندارد. از صحیحه دوم بیرون آمدیم، رسیدیم به صحیحه سوم. صحیحه سوم کتاب وسائل، عفوا کتاب تهذیب، جلد دو صفحه 186، بابشو هم برای شما پیدا کنم. فعلا از صفحه استفاده کنیم. حدیث شماره 41 باب، باب از ابواب احکام صحف الصلات، حدیث شماره 41. این حدیث هم صحیحه هست، صحیحه سوم زراره. و عنه، عن علی ابن ابراهیم، عنه سنه در حدیث قبلی شیخ کلینی آمده است. تهذیب روایاتی را از شیخ کلینی هم نقل میکند، چون شیخ کلینی مقدم است بر شیخ طوسی. و عنه، عن شیخ کلینی یعنی عن محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه و محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان جمیعا، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن احدهما علیهما السلام، احد الصادقین، قال قلت له من لم يدر في اربع هو او في ثنتين، في ثنتين وقد احرز ثنتين، قال ركع ركعتين. تا به اینجا حدیث طولانی هست. اون قسمتی که برای ما محل استشهاد هست برای شما یادآور بشوم. میفرماید و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع، اگر مکلف نداند در حال شک که در رکعت سوم هست یا در رکعت چهارم، و قد احرز ثلاث، خب طبیعتاً رکعت سوم محرز هست براش، چه کند؟ امام میفرماید قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی، قیام کند بیستد یک رکعت به آن مقدار رکعاتی که انجام داده است اضافه کند و دیگر تکلیفی بر او نیست. ولا ينقض اليقين بالشك، یقین را به شک نقض نکند. یقین چه بود؟ یقین به ثلاث بود، شک در اربع بود. یقین را نقض نکند، به همون ثلاث اخذ کند، یک رکعت دیگر اضافه کند که نماز چهار رکعتیش درست بشود. ولا يدخل الشک فی الیقین ولا يخلط احدهما بالآخر، و شک را در یقین وارد نکند، یعنی شک در رکعت چهارم که دارد اون را در یقین وارد نکنم و مخلوط نکند یکی را به دیگری، اون مشکوک است و اون متیقن است، مشخص هر کدام به مورد خودش، شک و یقین خلط نشود. شک مربوط به رکعت چهارم است، یقین مربوط به رکعت سوم. ولكنه ينقض الشك باليقين. و قاعده این است که شک را فقط به وسیله یقین دیگر نقض کند. و یتم علی الیقین فیبنی علیه، یعنی علی الیقین، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این حدیث قبلا هم علی الظاهر خوانده باشیم. در این حدیث شریف تعابیر متعددی آمده است نسبت به حفظ یقین و عدم اعتنا به شک، که در حقیقت تأکیداتی است تا بدان جا که لا یخلط میگد لا یدخل شک فی الیقین میفرماید و در آخر لا یعتد به شک دارد فی حال من الحالات. در هیچ حالی شک را، یقین را به وسیله شک نقض نکند. و این می شود مستند و مدرک اصلی برای استصحاب. تا به اینجا با دید ابتدایی یا بر اساس نظر عابری، یعنی نرا فی نظرت عابره ان هناک لا نواجه ای اشکال بالنسبه الى دلالت الحدیث علی الاستصحاب. و اما اگر درباره این حدیث سؤال و اشکال وجود نداشت، این تأکیدات بسیار برای ما در جهت اعتبار استصحاب اثرگذار بود. اما دو سؤالی در کار هست که هر کدام سؤال مهمی است. سؤال اول این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این حدیث را حمل بر تقیه میکنند، برای اینکه ظاهر این حدیث با مذهب اصحاب تطبیق نمیکند، بلکه منطبق است بر مذهب ابناء عامه. چرا؟ برای اینکه در مذهب اصحاب رکعت چهارمی که آمده است که قام و فرموده است که رکعت چهارم را انجام بدهد، این قام فاضاف الیها اخرى به صورت منفصله هست، به صورت منفصله در مذهب اصحاب این رکعت چهارم باید به صورت منفصله انجام بشود. این مذهب اصحاب هست. نصوص دیگر هم در این باب، در ابواب خلل به صلات، نصوص دیگر هم بررسی کنید برمیخورید. اما ظاهر حدیث این است که یک رکعت را متصلن انجام بدند. متصلتن در صورت شک انجام بدد مطابق است با مذهب عامه که سلام نماز انجام نگیرد در صورت شک. شک بین سه و چهار باید یک رکعت دیگر اضافه بشود، مطابق است با مذهب ابناء عامه، اکثریت مذهب مذاهب عامه. و بنابراین بعضی از صاحب نظران از جمله محقق عراقی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که ظاهر این حدیث مطابق با تقیه است که به این صورت آمده است، یعنی متصلا انجام بگیرد. و اما به طور منفصل از این حدیث استفاده نمی شود. اگر ما بگیم ما اخذ بظاهر بر اساس اخذ بظاهر این حدیث باید یک رکعت متصل انجام بشود و این قابل التزام نیست. این اشکال اول. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این حدیث دلالت بر انفصال ندارد، برای اینکه اولا این حدیث دلالت بر اتصال ندارد که یک رکعت متصلتن انجام بشود، بلکه از این فقره که برای شما خواندم که امام می‌فرماید قام فاضاف الیها اخرى، می‌فرماید اشعار دارد که منفصلتن انجام شود، علی الاقل دلالت بر انجام یک رکعت متصلتن ندارد بلکه اشعار بر انفصال دارد. این اولا. و ثانیاً درباره استصحاب که این حدیث نکته‌های مکرر و تأکید آمیز دارد، فقط اشاره به بلکه احتمام به اعتبار قاعده استصحاب هست که چه؟ که یقین را به شک نقض نکند. یقینی که به شک نقض نشود یعنی سه تا یقینی است. یک رکعت دیگه طبیعتا اضافه می شود و اون ابقاء یقین می طلبد که یک رکعت دیگر اضافه بشود. حالا اضافه شدن متصلن باشد یا منفصلن ربطی به استصحاب ندارد، چیزی خارج از مدلول استصحاب است. اون فرازها و اون تعابیر تأکید آمیز فقط احتمال دارد بر عدم نقض یقین به شک و لیس الا. اما رکعت چهارم منفصلتن یا متصلتن ربط به استصحاب نداره، اشکال وارد نیست. تا اینجا این فرمایش رو که ایشان کردن، بعد یک توجیه دیگری هم دارن که این توجیه جای دیگری به چشم نمیاد، یعنی حسب تتبع ناقص جای دیگری بر نخوردم. توجیه این است که این رکعت چهارمی که منفصلتن آمده است رمزی دارد و سری دارد. سر آن این است که یک رکعتی که منفصله باشد در واقع اون نماز چهار رکعتی اگر سه رکعت بوده در واقع این یک رکعت جبران میکند، و اگر چهار رکعت بوده این یک رکعت حمل به نافله میشود. بنابراین انفصال سری داره. با کلمه سر رو اصولی کنم، انفصال مصلحتی دارد، بر اساس این مصلحت این تو این وجه درست و بجاست. اشکال انفصال و اتصال بر اساس رأی و نظر محقق نائینی کاملا حل شد با توضیح و آسانسازی، اما اشکال دوم، اشکال دوم عبارت از این است که این استصحاب تعارض دارد با قاعده دیگر، چون که در باب شکوک قاعده داریم، قاعده حمل بر اکثر یا بنا بر اکثر، یک قاعده فقهی است، البنا علی الاکثر فی الرکعات. خب در صورتی که بنا علی الاکثر باشد، شک بین 3 و 4 حمل بر 4 می شود، نماز تمامه. استصحابی نیست، در به استصحاب دیگه زمینه آماده نیست و تنافی دارد اگر بگیم اینجا استصحابی هست. لذا قاعده استصحاب با قاعده بنا علی الاکثر تعارض دارد. این تعارض و تنافی را به چه صورت حل کنیم؟ اصل این اشکال یا اعلام تنافی مستند است به محقق خراسانی که در حافظتون اگر سپرده باشید اونجا یادآور شده باشیم. محقق نائینی می‌فرماید که در این مورد تنافی هم در کار نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده همون استصحاب هست، یعنی اخذ به یقین که 3 رکعت است، و در پایان آن که 3 رکعت را در نظر گرفتیم، 1 رکعت نماز تحت عنوان نیتش نماز احتیاط. خب 1 رکعت نماز احتیاط هست. خب احتیاط باب واسع، این احتیاط استصحاب رد نمی کند، احتیاط اهمیت برای عبادت، حکم همان استصحاب هست. اما بنا علی الاکثر که گذاشته شده است در همون موردی که شک در اتیان سالس و رابع داریم، در همون مورد برای اینکه نماز رو با سلام خاتمه بدیم، بنا علی الاکثر در همون مورد آمده است. شما بنابر اکثر بگذارید که جوازی برای انجام سلام داشته باشید، بنابر اکثر بگذارید سلام نماز رو انجام بدید، که در این مورد محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 4 از صفحه 40 تا صفحه 53 که بحث میکند، میفرماید در حقیقت ادله دال بر بنا علی الاکثر این قسمت یا این مورد از استصحاب را تخصیص داده، که در این مورد هم یقین را ابقا و شک را به شک اعتنا نکنید تخصیص خورده است، حمله بر اکثر بکنید تا از سلام تا از نماز بیایید بیرون، بعد یک رکعت نماز که انجام میدید در واقع بر اساس همان استصحابی است که در این مورد جریان دارد. میفرماید که بنابراین منافاتی بین بنا علی اکثر و بین استصحاب وجود ندارد. اگر خوب گرفتید که خوب، و الا یه بار که تکرار کنم مجاز هستم، بار سوم مجاز نیستم. معلوم شد آقای؟ معلوم شد؟ یا تکرار کنم؟ خب خیلی
منافات داره این حرف اخیرش که میگه تخصیص با اون حرف سخن قبلی که اشکال شیخ جواب داد این دو با هم نمیسازه. اینجا که میگه تخصیص نمی میپذیره، میپذیره که اینجا باید استصحاب نقض شده و استصحاب اینجا باید استصحاب در این مورد اینیم چی ارتفع اقوای عامه شده ولی ایشون باید تخصیص میشه.
هر حال بسیار خوب. پس با یک عبارت دیگر عدم منافات را، عدم منافات به عبارت دیگر استصحاب و بنا علی اکثر بر اساس رأی محققان عینی تنافی و منافات با هم ندارند. هر دو می توانند برای مورد خودش به کار بروند. برای اینکه مورد، به عبارت ساده، مورد استصحاب در این حدیث عمومیت دارد، کلی است، و مفاد بنا علی اکثر در این مورد خاص و نقشش تخصیص هست. جمع بین این دو تا قاعده، جمع بین عام و خاص هست. منافات در صورتی است که جمع بین دو تا حدیث به صورت عام و خاص یا مطلق و مقید ممکن نباشد، بنابراین عام و خاص می شود. استصحاب قاعده عامی است که اگر این ادله بنا علی اکثر نبود، باید بعد از همان سه رکعت متصلا یک رکعت خوانده می شد مقتضای استصحاب. و اما بنا علی اکثر قاعده دیگری بر اساس مصلحتی این مورد استصحاب را تخصیص داد، در این مورد و مقام خاص که شک بین سه و چهار دارد، تخصیصش هم مصلحتی داشت که برای شما یادآور شدیم. بنابراین تا نسبت بنا علی اکثر با استصحاب در این حدیث نسبت خاص و عام است بر اساس فرمایش محقق نائینی. اما تحقیق چه می شود؟ یه نکته بگم تمام. در نتیجه محقق نائینی می فرماید که دلالت این حدیث بر استصحاب کامل است و هیچ اشکالی در کار نیست. برای سلامتی آقا معظم صلوات خط کنید.
الله 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 الله